أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از جلسه قبل در رابطه با سوره همزه بود، در رابطه با ویل، چون قبلا در ویل للمصلین صحبت کرده بودیم، دو تا نکته اضافه هم اینجا اضافه کردیم و عبور کردیم. اما لفظ همزه و لومزه که بسیار هم مورد بحث مفسرینه، همزه به معنای عیب زدنه. گفتند فرق همز و لمز و غمز فقط در اطلاق و تقییده. غمز یا غمزه که البته وارد فارسی که شده به معنای اشاره یا به معنای گوشه چشم هست، یه قیدی داره و اون که اشاره در مقام عیب گرفتنه. منتها گفتن اگه در حضور باشه بهش میگن لمز، اگه پشت سر باشه بهش میگن همز. همزه، همزه، همزه به معنای پس میشه گوشه چشم زدن در قیاب فرد. طرف داره پا میشه میره با گوشه چشم یه اشاره میکنن و میخندن. یا وقتی در حضور باشه داره میبینه با گوشه چش طعنه میزنن بهش میگن لومزه یا لمزه. خود صیغه همزه که در قرآن هم هست، قل رب انی، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحزرون حتی اذا جاء احدهم الموت، که از خداوند میگه من رو از همزات شیاطین بر کنار بدار، به تو پناه میبرم. همزه، همزه در حقیقت همزه بر وزن فعله دال بر یک دفعه است، ولی اونجا بعضی ها گفتن به معنای وسوسه است. مرحوم آقای مستطابی میگه نه، معنای وسوسه نداره، بلکه به معنای عیبهای مکرر وارد کردنه، پی در پی ایراد بگیره. لزام با بعضی ها معنای همین همزات شیاطین، یعنی عیبهای مکرری که به عادت تبدیل شده، به این معنا گرفتم. اما یادم گفتن من یک بار ترد کردن، یک بار دفع کردن، به این معانیه. و همزه هم به معنای مسخره کردن البته آمده. این در رابطه با همزه و همزه و همزه و لومزه. در قرآن همزات ظاهرن همون یک بار غیر از این سوره اومده، اما لمز کردن یعنی ایراد گرفتن، عیب گرفتن، این که در حضور هم باشه، این در آیات دیگه هم هست. و من هم من یلمز و کف صدقات، یه عده از منافقین هستند میان که در حضور تو به تو ایراد وارد میکنن که خلاصه زکات و چی شد. بعد فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَزَوْا، اگه بهشون بدی نوکرتن، راضیه. وَإِنْ لَمْ يُعْتُوا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ، اگر هم ندید اون وقت اینها میان و عصبانی میشن، ناراحت میشن، سخط میکنن، خشم میگیرن بر تو. خب این ظاهرن یه قاعده کلیه دیگه، سرکی سرکی شل کنی همه راضی میشن، گفت پول بده بر سبیل شاه هم نقاره بزن. در آیه دیگه و این پس این یلمز و کف صدقات این ایراد میگه. یه آیه دیگه ای دوباره داره الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی صدقات، کسانی که مسخره میکنن، عیب میگیرن، کسایی که تطوعن، تطوعن یعنی اون صدقات مستحب، صدقات واجبه نه، اونا رو میان پرداخت میکنن. والذین لا یجدون الا جهدهم، میان اینایی که هیچ چیزی غیر از آنچه دارند رو مسخره میکنند. گفتن شأن نزولش در رابطه با اون کسایی که متطوعینه در رابطه با عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف حجم زیادی صدقه خیر داد و پولدار بود و اومدن مسخرش کردن، گفتن این ریاکاره، از باب ریاس. یه دو نفرم بودن که اومدن به پیامبر یه مقدار خورما دادن، یکشون گفت رو آقا من رفتم کار کردم، به من دو تا رطل خورما دادن، یکیشو میبرم خونم، یکیشم میدم در راه خدا. باز یه عده نشسته بودن، اونم دست انداختن، گفتن آخه این مقدار به چه دردی میخوره، تو هم میخوایی سری تو سر را در کنی، حالا بگی منم کسی هم، یا مثلا بیایی به ریا بکنی. لذا دو تا رو هر دو رو میگه، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، و همچنین والذین لا یجدون الا جهدهم، هم زیاد هم کم رو، فیسخرون منهم، اگه اینجوریه یسخر الله منهم و لهم عذاب علیم، خدا مسخرشون میکنه. اونجا هم لمز به کار رفت. در سوره حجرات هم که لا تلمزو انفسکم، میگه همدیگر رو مسخره نکنید، و بعدم میفرماید ولا تنابزو بالالقاب. در رابطه با همزه و لومزه در بحث‌های فقهی زیاد صحبت کردیم، اقوال بسیار متعددی است که فرق اینها چیه. از ابن عباس نقل شده که همزه یعنی غیبت کننده، لومزه یعنی عیب زننده، مغتاب و عیاب، عیب کننده. منتها همون مطابق همین معنایی است که خب دیگران هم در کتاب‌های لغت گفتن. بعضیا دقیقاً برعکس گفتن، گفتن همزه یعنی رو در رو، لومزه یعنی پشت سر. یه عده دیگه از ابو زید که دیگه از مفسرین صدر اوله، اونا گفتن همزه یعنی با دست مسخره میکنه، لومزه یعنی به زبان. یه قول دیگه است گفتن همزه یعنی کسی است که جهرن مسخره میکنه، لومزه یعنی سرن و خفاءن، مخفی. بعضی ها گفتن اصلا روهم همزه لومزه یکیه، راجب ولید ابن مغیره هم هست و اونم کسیه که لقب بد به دیگران میده، همون لا تنابزو بالالقاب، اسمای بد میذاره. فخر رازی اینجا یه بحثی داره، 16 اسم کرده، میگه کلن طعنه زدن و عیب گرفتن از دیگران یا جدیه یا شوخی. گاهی اوقات واقعا انسان جدن میگه، یه وقت در مقام شوخی. هر کدوم از این هام یا در امور دینیه یا در امور غیر دینی. البته جدی ریشش حسد و کینه است، شوخی ممکنه ریشش مسخره بازی باشه، قصد جد نداره، دست هم میندازه میخواد بخنده، واقعا هم کینه ای نداره. ولی هر کدوم یا در امور دینیه یا در غیر دینی. وقت مثلا فرض کن طرف وضو زیاد میگیره دستش میندازن، یه وقت نه مثلا زیاد میخوره دستش میندازن. بعد هر کدوم دوباره از این چهار فرض یا در حاضر یا در غایب، یعنی در حضور طرفه یا در غیبتشه، این هم میشه 8 فرض. دوباره هر کدام از این فروض 8 گانه یا با لفظه یا با غیر لفظه، بذار 16 قسم فخر تبیین میکنه و خودش هم میگه اینها یا موضوعاً تحت همزه لمزن، یعنی واقعاً همزه و لمزه شاملش میشن و اینها مشمول لفظ همزه و لمزه هستن، و یا اگرم مشمول لفظ نباشند حکمن داخلشن. یعنی اگر احیاناً مثلا شوخیه به لفظ یا به غیر لفظ در امور غیر دینی در غیبت مثلا نشه، ولی حکمشو همونو داره. ازا میگه کلن از هر 16 قسم باید برکنار بود. خب ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. بهتر اینه که هیچ کدوم از اینها رو انجام ندن. غزل معروف حافظه، حالا بنای در تفسیرم بنا داریم شعر نخونیم وقت قرآنه، حالا دیگه خودتون مراجعه بکنید. اما در لغت آیه بعدی الذی جمع مالا و عدده، جمع کردن یعنی همون معنایی که دقیقاً در فارسی داریم، اجزاء یک چیزی رو، پراکندگی هایی رو دور هم آوردن. گاهی در احیان به کار میره، مثلا میگن جمعنا کم، ما همه شما رو دونه دونه تون رو آوردیم که انسان هستید، یا میفرماید جامع الناس خداوند همه رو میاره، یا جمع مالن، مال رو در اینجا جمع. گاهی اوقات هم در رابطه با انس و جن و اینا نیست که اجتماعت الانس یا مثلا مال یا اعیان خارجیه باشه، بلکه در رابطه با اعماله یا در رابطه با مفاهیمه، هر چیزی غیر از اعیان خارجه. مثلا می فهمید جمع کیدهو، تمام آنچه که کید و مکرش بود رو جمع کرد، یا فلله المکر جمیعا که با لغت جمیعا بخواد بگه همه شو با هم آمون. در رابطه با لغت جمع خیلی در قرآن به کار رفته، آیات بسیار زیادیه، تقریبا هم همم داره یک معناست، البته با صیغه های اجتماع داره، جمع داره، و حالا چونان که خواهیم گفت ممکنه با جمیعا هم به صورت مفعول مطلق یا تأکید مفعول مطلق هم بیاد. لغت بعدی در اینجا ماله. مال هم سابقا در سوره ابولهب توضیح براش دادیم. فی الجمله عرض کنیم به این که مال یک وقت اون چیزهایی است که هر چیزی که دارای یک قیمت فی نفسه، ولو اینکه هیچ مالکی هم نداشته باشه، به این میگن مال. لذا تعبیرم میکنن یه مقدار تعریفش تعریف درستی نیست، میگن هرچه مالیت داره، یا بعضا میگن ما یبذل به ازائه المال، یعنی پول بابتش کسی میده. معنای بهترش اینه که هر چی دارای ارزش ذاتی است. یه سری چیزها دارای ارزش ذاتی نیستند، یعنی کسی بابت اونها پول نمیده، حالا یا به سبب بی ارزشیشونه یا به سبب کثرتشونه، یعنی کسی بابت هوا به شما مال نمیده. الان بگی آقا بابت نفس کشیدن پول ماگو میمیره بیرون توجه نفس میشه، الا اینکه دوباره مثلا یه جایی بشه نباشه، کپسول اکسیژن بخوان بیارن که یه ارزشی پیدا بکنه، به این میگن مال. در اونجا مفصل هم صحبت کردیم که اصلا ریشه چیه، میل موله یا چیه، در اونجا بحثش رو گفتیم دیگه، دوباره لغت رو بازشناسی نمی کنیم. اما یک لغت دیگه داریم به نام ملک. ملک رابطه‌ای است که بین انسان و یک شیء برقرار میشه، یا ممکنه بگیم یک حق برقرار میشه، یا یک چیز دیگری برقرار میشه. کالا مثالاشو میگیم. و ملک از اعتبارات عقلایی است که به طولی و تفصیله گفتیم سابقا، یک اضافه است، یک اضافه اعتباری است بین دو شیء که یکی میشه مالک یکی میشه مملوک. مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بگید که سلطان مالک امور ناسه، حقیقتا یعنی امورات مردم مالکیتش با اوست، اما امورات مردم مالیت نداره. لذا هم گفتن رابطه ملک و مال عموم من وجهه. قریب به اتفاق مالها ملک هم هستند، اما خیلی از مالها هستند که ملک نیستند یا امکانش نیست، مثلا سنگ حجر الاسود که ملک هیچ کسی نمیشه. یا این که نه، امکانش ممکنه هست ولی هنوز نشده، الان یه ماهی بزرگی کف دریا داره میره، هنوز هیچ کسی رابطه مالکانهی که اقلا بپذیرن با اون برقرار نکرد. یا فرض بفرمایید که کره ماه الان هنوز کسی رابطه مالکانهی با او برقرار نکرده، ولو این که ممکنه بگیم که حیازت شده، اینه که اول رفتن نشستن روش دیگه اول حیازتش کردن و مالکش شدند، اما اینم اقلا این مقدار برای حیازت ارزش قائل نیستن، کسی که یه گوشش نشست و از کلشو گرفته باشه. کما این که در مثلا قاره آمریکا که رفتن کشف کردن، حالا اگه بگیم که ساکن بومی نداشته ولی اون بدبختایی که اونجا بودن قبلش مالک بودن. استرالیا رفتن، اونجایی نیست که اولین نفری که رسید گفت بس کلش مال من. اینو این مقدار برای حیازت ارزش قائل نیست اوغلا، باید یک امر اعتبار اوغلایی باشه. پس یه چیزایی هستن که مال هستند و ملک نیستن، و یه چیزایی هم اصلا ملک هم و مال نیستن. مثلا الان یک دونه عدس کسی پول بابتش نمیده، اما اگه تو ملک شما باشه و همه عدسای دیگه بره، همین یه دونه دست شما باشه ملک شماست، من حق ندارم اونو به زور از شما بگیرم. شاهدش هم این میشه، این ثمرش که من اگه از شما بگیرم گناه کردم ولی ضامن نیستم، چون چیزی نیست که بخوام در ازاش چیزی به شما بدم، الا اینکه حالا بگیم مثلیه، باید یه دونه عدس بگیرم به شما بدم، اما مثلا اگر مثلی هم نباشه باز ملک شما هست. یه سری امور دیگه هم هست که ملک، گفتم مثل همین مالکیت حکومت بر امورات یا بر مسائل نظم و ترتیب، که اونو نمیدونیم آیا حقیقتا میشه بهش گفت مالکیت یا مجازن بهش میگن مالکیت. فعلا محل بحثمون نیست که اون رو باز بکنیم و بررسی کنیم. لغت مال البته در قرآن زیاد به کار رفته، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، هم مالشون رو میخره هم نفسشون رو میخره. در جای دیگه ای میفرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. چقدر آیه جالبی است، میگه به مردم بدید از مال خدا که بهتون داده، شما کاری نیستید. آتوهم، بده به اونها من مال الله، از اموالی که در حقیقت مال خداست. الذی آتاکم، اونا رو خدا بهتون داده، چند سباهی دست شماست. یا در آیه دیگه می فرماید مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت، اموالشون رو که میدن مثل یک حبه است که این حبه نبات میده، میروید و ازش برکت در میاد. در مورد دیگه‌ای که این مضمون در قرآن هم زیاده، المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیرون اندرد بکسوابن و خیرون عملا، مال و بنون اینا زینت حیات دنیاست. حالا بنون به معنای هر فرزندی ممکنه باشه، چه دختر چه پسر، ممکنه هم از سیاق عربی داره، چون عرب ها داره که گفت بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، خیلی به دختر ارزش قائل ندادن، ولی اینجا از باب غلبه که معمولا تقلیب به کار برن عرب ها، بنون شامل هم فرزند ذکور میشه هم اناث، اینا زینته، هر کسرتش طبیعتا قدرت می آورده، شوکت می آورده، عظمت می آورده، طرف وارد می شده با 40-50 تا نبه نتیجه و بچه و اینها، خودش یک هیمنه ای بوده. یا در جای دیگه اینها رو مدد می گیره و امددناکم و اموال و بنین، ما شما رو با مال و فرزند آمدیم و کمک کردیم. در آیه دیگه ای هم که خب زیاد خوندید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، مسئله حیات دنیا بازیه و تفاخری است که در بین خودتون برقراره و یه تکاثری است، هی میخواید زیادش بکنید، کثیرش بکنید در اموال و در اولاد. اینم لغت مال. لغت بعدی لغت عده که در اینجا به کار رفته، عدده. عده شی یعنی اون چیز را شمرد و حساب کرد، احصا با خیل جیمی و ساد، و مصدرش هم تعداده که همون تکرار و اینها که میگن به فتحه باید تا بخونید، تعداد یعنی شمارش کردن، اصطلاحش هم در اصطلاح فقهی امام هست که در مقام تعداد یا در مقام تعداد نیست. اعد البته لغتاً به معنای این که چیزی را برای کاری آماده کردن، احضار کردن، اما در اینجا عدد است، نه باب افعاله که عده باشه، نه باب ثلاثی مجرده که عده باشه. در این که عدده به چه معناست؟ بعضی گفتن این هم همون عده است، منتها وقتی مال خیلی زیاد باشه شمارشش رو میگن عدده. عدل مال یعنی شمارش کرد، ولی بردن به باب تفعیل یعنی تشدید رو وارد کردن، یعنی خیلی شمارش کرد، دیگه خیلی زیاد بود. کثرت دال بر مبالغه است، دال بر کثرت، دال بر اینه که این کار بسیار طول کشید. یکی دیگه هم گفتن نه، یعنی شمرد، یعنی در حقیقت اون رو به معنای اول شمردن، معنای دوم یعنی نگه داشتن، اونو نگهداری کرد، منتها همون معنای عده است، حالا با همین بیانی که تو تشدید باشه یا نباشه. اما یه معنای دیگه ممکنه عده رو، عدده رو در اینجا از عدده نگیریم، بلکه از عده بگیریم. عده به معنای ذخیره است، همون عده میگن که عده و عده و عده، عده یعنی ذخیره، یعنی اون چیزی که انسان نگهداری میکنه برای روز مبادا. اون وقت فاعل مصدرش هم ازش عدده گرفته شده، یعنی پس انداز کرد برای روز سختی، ازا معناش میشه الذی جمع مالا و عدده. به یه بیان اون معنای اولی کسی که جمع کرد مال را و حسابش رو نگه داشت، یه معنا. دو، جمع کرد مال را و آن را شمرد، دو معنا. سومش این که جمع کرد مال را و آن را برای روز مبادای خود ذخیره کرد، پنهان کرد، مثلا مورچه ها برای زمستانشون میان ذخیره میکنند. به این معناست. لغت در قرآن زیاد به کار رفته ولی ظاهراً با همون معنای عدد هست که ولی تعلم و عدد السنین و الحساب یا احصا کل شیء عددا، یا در رابطه دیگه میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هر چقدر بشمرید نمیتونید بشمرید. یا در آیه دیگه میفرماید الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. عزا با الف و زیر زیی به معنای تحریک کردنه. میگه ما فنستادیم شیاطین رو به کافرین که اونها رو تحریک کنند. عزا در همون مجموع البحرین یه تعبیری داره، میگه کان الذی عز عایشه علی الخروج زبیر، کسی که تحریک کرد عایشه رو بر خروج زبیر. بعد اینجا میفرماید فلا تعجل علیهم انما نعدهم عدا، ما اونها رو شماره دادیم، اونها رو زمان شد. خب این هم در رابطه با عده. در اینجا نکاتی در رابطه با این آیه وجود داره که این نکات رو با هم بکنیم. اولین مطلبش این که جمله آیه دوم ظاهراً در مقام تعلیل به نسبت به آیه اول، یعنی این که آنها آمدن ویلون لکل همزت لومزه، این همزه لومزه علت این که همزه لومزه است اینه که مال داره. این که میتونه شما رو مسخره کنه اینه که جیبش پره. گفتش که طرف گفته بود این تو نیستی که منو مسخره میکنی، این ثروت توه و این من نیستم که تو جرأت میکنی منو مسخره بکنی، بلکه این فقر منه. این یکی از بزرگترین فیلسوفان معاصر غرب که البته مسیحی هم هست، کیرکگور یا کیرکگور که دانمارکیه، خب مسیحی خیلی متعصبیه، خیلی هم نسبت به حضرت عیسی علاقه داره، وقتی نقل میکنه که اون لحظه آخر آمد وقتی عیسی صلیب روی دوشش بود داشت میبردنش به سمت دار، یک کسی اومد یک آب دهانی رو صورت عیسی انداخت. او میگه این که اون جرأت پیدا کرد جمعیت بود، که تعداد جمعیت زیاد بود به اون جرأت داد که این کارو بکنه، اگه تنها بود این جرأت رو نمیکرد. بله این واقعیتشه، تجمع که پیدا میکنن همه قدرتمند میشن، لذا جمع اعمالن و عدده. حالا اگه معنی دیگه راجع به عدده که خواهیم گفت ممکنه تو نکاتی که بیان میکنیم به مال بر نگرده، جمع اعمالن و عدده آدمهایی را که اونهایی رو جمع کرد تعداد و عده و عده پیدا کرده بود، لذا قدرت بر چی پیدا کرده بود؟ این که پیامبر خدا رو مسخره بکنه. پس واقعیتیست علت این که میتواند مسخره کند، میتواند دست بندازه، اینه که به هر حال مردم احترامش رو دارن، یا از زورش میترسن که عده و عدهش بشه، یا بالاخره طمع در پولش دارن که یه پولی به همه میده و همه رو آرام میکن. نکته بعدی این که خب این آیه در رابطه با چیه؟ در رابطه با سه نفر گفته شده. یکی فردیست به نام اخنس ابن شریق ثقفی یا شریق که ضبطش رو نمیدونم، این همتراز ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان از دشمنان خیلی خونی پیامبره و یکی از تیرهای قریش به نام بنی زهره این رئیسشون بوده، از سران و از پولدارا و از خلاصه گردن کلفتان قریش. علت هم که بهش دارن میگن اخنس، اسمش اخنس نبوده، لقبش اخنسه. در جنگ بدر وقتی که را میفتن از مکه برای جنگ با پیامبر میرسن به یک شاهی که اونجا بودن که خبر میرسه که ابو سفیان تونسته اون کاروان رو از دست کفار از دست مسلمان ها نجات بده. اینها میگن خب الحمدلله دیگه جنگ تموم شد و دیگه نکشیم و به همین جهت تصمیم میگیرن یه عده برگردن، یه عده میگن نه میریم به جنگ، که همونجا بحثایی در میگیره، قصه طولانی جنگ بدر که حالا یه دفعه اگر فرصتی بود باید با مقدمات و مؤخراتش نگاه بکنیم. چندین بار حتما خوندید دیگه، موارد خیلی خوبه. این تاریخ پیامبر اسلام و آقای آیتی از بسیار خوب منظم بدون تطویل با دقت در این مسئله است. این آقا اونجا میگن بر میگرده از کسایی که نرفت به بدر، اخنس بن شریق این نرفت به جنگ بدر و برگشت و عقب افتاد با 300 نفر یا 100 نفر نقل شده که از بنی زهره گفتن نه دیگه ما اومده بودیم کاروان رو نجات بدیم، دیگه حالا که کاروان نجات پیدا کرد ما جنگ نمیاد. به همین جهت بهش گفتن اخنس، یعنی عقب افتاده. عقب افتاده ذهنی نه، یعنی کسی که از کاروان عقب افتاده. در داستان فتح مکه مسلمان شده، در جنگ حنین هم بوده و جالب، این خیلی نکات جالب زندگی پیامبره که همینی که این آیه در رابطه باش نازل شده، یعنی پیغمبر رو مسخره میکرده، پیغمبر رو طعن میزده و اینها، بعد مسلمان شده و جز مؤلفت و قلوبه همه که کلی هم زکات بهش دادن در جنگ حنین. در جنگ حنین خود میدونید یه عده‌ای رفتن، اولش مسلمان ها شکست خوردن با یک مصیبتی که امیرالمومنین ایستاد و دفاع کرد، پیغمبر نجات پیدا کرد. بعدم پیروز شدن مسلمان ها با شکست اولیه، هیچ کدوم از این کفار هم در حالی که در کفر بودن و با پیامبر آمده بودن حاضر نشدن جان فشانی کنن. ولی بعد که جنگ تمام شد، پیغمبر در حالی که به ابو سفیان و معاویه 200 شتر داده بود تحت عنوان مؤلفت و قلوبهم، به هر کدوم از مسلمان ها 2 گوسفند رسید. این مقدار فرق در عطا داد انصار بالا رفت. پیغمبر اونجا صحبتی میکنه، میگه بالاخره میخواید همه اینا رو برگردونم یا من بیام مدینه؟ اونا هم گفتن نه، شما وجودتون مبارکتر از این حرف هست. و پیغمبر با بیانی که کردن داستان رو آروم کردن. ولی همین آدمی که این مقدار بد دل بد دهن آزار دهنده که آیات سوره قلم هم که خوندیمون، حماز مشاه به نمین اطل بعد ذالک زنین من نائن للخیر معتد عصیم، این همه راجع به همین اخنس وارد شده که میگه این اخنس ود دو لو تدخنو فیدخنو، اونا آرزو دارن که تو کتابیایی که اونا کتابیان. این موارد در مورد شخصیت اینه، با همه اینا مسلمان که شده، پیغمبر تحت مؤلفت قلوبه هم بهشون پول داده و بعدم تکریمشون کرده، شخصیت پیامبر خیلی شخصیت این جاهاش خیلی جالب. بعد یه آیه دیگه هم در رابطه باهاش هست که قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ما میدونیم که تو واقعا از حرف اونها ناراحت میشی. ولی بعد یه مطلبی داره میگه فانهم لا یکذبون. داستان آیه برمیگرده به این که همین اخنس با ابو جهل یه روزی بهش میرسه میگه آقا این چی میگه این خلاصه پیامبر؟ اون میگه نه راست میگه. میگه آقای راست میگه، چرا قبول نمی کنی؟ میگه اینه قبول کنیم همه آقایی قریش و مکه و همه رو بدیم به اینا. لذا تعبیر قرآن اینه که فانهم لا یکذبون، اینا واقعا تکذیب نمی کنن تو رو، میدونن که راست میگی. بلکه الظالمین با آیات الله یجحدون، اینا به آیات خدا اناد میفرزن. جهدو به ها وستقنتا انفسهم، یعنی انکار میکنن ولی در درونشون ایمان دارن. یکی از کسانی که گفتن راجبش این آیه پس نازل شده همین آقای اخنس بن شریقه که بعدم مسلمان شده، بعد اسلام هم ظاهرن داستانی ازش در دست نیست، حالا چه هم فوت کرده نمیدونه. دومین کسی که در رابطه باش گفتن آیه نازل شده، پدر خالد ابن ولیده، ولید ابن مغیره مخزومی. داستان زندگی ولید داستان جالبی است. ولید ابن مغیره از آل مغیره است که و مخزومی است که بسیار در قریش پولدار بودن، به این معنی که گفتن همه قریش پولشون رو جمع می‌کردن میتونستن یک سال هزینه پارچه کعبه رو بدن و این یه تنه یه سال هم داده، یعنی یک سال همه یه سال این. به همین جهت هم لقبش میگفتن عدل، یعنی این مغیر ولید ابن مغیره بهش تعبیر عدل میکردن. خاطرتون باشه در بحثای سحر یه قصه معروفی خوندیم که رفتن کفار پیش یک کسی به نام ولید ابن مغیره، گفتن آقا این محمد کیه، ما بگیم مجنونه، گفت نمیشه گفت، بهش بگیم چیه، گفت بگید ساحره. علت اینم گفت پیغمبر ساحره به خاطر اینکه گفت این یفرق بین المرء و فرزندانش، چون فرزندان داشتن مسلمان میشدن، جوان ها پدرها به ادیان سابقه بت پرستی بونده بودن، گفت تعبیر کنید بگید ساحره، که آیه و ما صاحبکم به مجنون یا جای دیگه داره ولا ساحر ولا مجنون تعبیر داره، این ساحرش اشاره به همین. ولی نکته جالبی که در رابطه با زندگی این ولید هست اینه که این بت پرست خودش نبوده و زندیق بوده. زندیق در اصطلاحات فرق اسلامی یکی از فرقهایی که بعد از اسلام هست، ولی ظاهرن در قبل اسلام به معنای زندیک، زند هم لغت فارسی است، یعنی کسانی که بر آیین مانی بودند، مانوی بودند و یک نوعی از قدریه درشون تقویته. و یه بحث جالبی هم که راجع به همین ولید ابن مغیره است، میگن قبل از اسلام خمر رو حرام کرده بوده، گفته بوده نه، یه بارم بچهش خمر خورده بوده، بچهش رو کتک زده که چرا خمر خورده. سوره ماعون در رابطه با اینه، یه دفعه هم قصه ها شد از سوره ارایت الذی یکذب بالدین، این بود که قصهش هم همونجا گفتیم، خسیس بوده، بسیار خست داشته و این خست این بند خدا در رابطه با اعمالش معلومه. این هم گفتن یکی از کساییست که پیغمبر رو دست انداخته و به همین جهت این سوره همزه لومزه راجع به این. یه فرزندی داره که خیلی فرزند معروفیست دیگه، خالد ابن ولید، که بعدم اومد و در جنگ احد چه جنایت ها کرد و بعدم در داستان بعد اسلامش مسلمان شد و بعد از اینکه مسلمان شد در داستان دوره ابوبکر و اون قصه تو معروفش که رفت و در شبش مالک ابن نویره و قصه هایی که هست و میدانید و میدانید. یکیست دیگه یکیست کسانی گفتن که این آیه در رابطه با اوست، امیت ابن خلفه. امیت ابن خلفه هم گفتن که این پیغمبر رو خیلی مسخره میکرده و کسی هم هست که در شورای قریش که جمع شدند که پیغمبر رو تصمیم بگیرن بر قتلش، از کسایی بوده که رأی داده. مالک بلال معروف، بلال حبشی بوده، بلال رو خیلی اذیت میکرده، اون احد گفتن بلال زیر شکنجه های این بوده که خب بعد ابوبکر رفت و خرید و آزادش کرد. در جنگ بدر هم نمیخواسته بیاد، همون قصه معروف، یکی از کسایی بوده که چون پسر امیه در لشکر اسلام بوده نمیخواسته بیاد، ولی به زور بردنش. بعدم 9 شتر رو اونجا کشته، داده به این اصحاب کشته شدن، همونجا هم کشته شده. بعضیا میگن خود بلال کشتدش، بعضیا میگن نه کسای دیگری کشتن، خودش و برادرش هم کشته شدن. جالب این که یکی از پسرهاش مسلمان شده، در دوره زیاد که والی بصره بوده، اون پسر هم جز عمل اکره حکومت بوده و بعدم مسیحی شده، نوشتن پسرش از مسلمانی روی گردنده و مسیحیش. این در رابطه با این که خب این چه کسی مصداق همزه لومزه است.
تعدیل میشه؟
بله؟
این چرا که پولدار بودن همشون دیگه، چون پولدار بودن این کارو می‌کردن، چون پولدار بودن اومدن اذیت می‌کردن. نه خودشون هم میگفتن، نه هم پولدار بودن دست میداختن، میشستن پیغمبر که وارد مسجد میشده مسخره میکردن، دست میداختن پشت سر تو رو پیغمبر رو سخره میگرفت. یکی از بحثای دیگه که داریم این دو سه تا نکته رو بگیم میخواییم آیه رچی، و اون این که جمع رو بعض از قراء جمعم خوندن، یه بحث مفصل طولانی باید یه دفعه انجام بدیم که یک جلسه شایدم حالا یه دوره‌ای که همین اگر عید تعطیلاتمون دوستان نبودن اونایی که مونده بودن که ذیل بحث‌های تفسیرمون نیاد که بخواد رشته بحث از بین بره، در رابطه با اینکه قراء کیا هستند، قراء سبعه، اصلا چرا سبعن، چرا هر کدوم دو تا راوی دارن، شیعن یا شیعه نیستند، ایرانیان یا ایرانی نیستند، و بعد قراء متواترن یا متواتر نیستند، اصلا 14 تان یا 7 تان یا 10 تان یا بیشترند. یه بحث مفصلی است از کسایی که تو این قضیه خیلی مفصل بحث کرده، جلد دوم از تمهید مرحوم آقای معرفت، ایشون جلد دوم تمهید اصلا فقط راجع به قراء و قراءات. یه بحثی هم هست که اصلا چرا الان 7 تاست، چی گفته این 7 تاست؟ ما البته 7 تا آستمی مردم شیعه بودن ظاهرا و مورد قبول هم هست، اما حالا شخصیت خود آستم کی بوده، 7 کی بوده، شخصیت هاشون چگونه هست، یه بحث بسیار طولانی داره، انشاءالله یه دفعه راجبشون حرف میزنیم که اینها معمولا غیر از ابن عامر و ابن کثیر میگن بقیه شیعه بودن، آیا درسته یا نه. یکیشون کسایی معروفه که همون کسیست که شاگردانش فرا و اینا با سیبوی یه مناظره کردن، کوفیه و میگن شیعه است، بعیدم نیست چون کوفه متن تشیع بوده در مقابل بصری ها، و به هر حال این چگونه است، یکیشون مدنیه یکی مکیه، چون 7 تا میگن متواترن و 3 نفر خبر واحد حجت دارن، 4 تاشون هم شازن که ازشون نقل شده. انشاءالله یه بار دیگه منتها در این مسئله همینقدر بگیم که 3 نفر از قراء سبعه اینجا رو جمعه نخوندن، جمعه مالن و عددن، جمعه خوندن، پس الذی جمعه مالن اینجوری خونده شده. تشدیدش هم گفتم که فخر رازی میگه که به خاطر اینه که از اینجا از اونجا جمع میکردن، جمعه فرقش با جمعه اینه، جمعه شما از روی میز مثلا بیسری قند ریخت جمع میکنید میگن جمعه، ولی جمعه به یه روز و دو روز و یه ماه و یه سال نیست، یه جا و دو جا نیست، کسی که مثلا عمرشو میذاره و در دنیا میگرده مرواری جمع میکنه از جاهای مختلف زمانهای مختلف، این بهش میگن جمع. اینم تعبیر میکنه به جمع مالن، میگه مال رو از همه جا دست آورده بودن، اینا چیزی نبودن که مالشون در اثر یک تجارت باشه، جاهای مختلف تونسته بودن تجمیع مال کنن، لغت تجمیع هم که خب از همین تفعیل و جمع است. نکته دیگه این که در رابطه با آیه نکره بودن ماله که مالن چرا گفته، یا به خاطر تحقیره، نکره گاهی اوقات به خاطر تحقیر میاد، اون تو فارسی میگیم یه مالی، یه نکره است در فارسی دیگه، میگیم یه مالی جمع کرده، یعنی چیزی نیست در مقابل مال خدا که آتوهم مال الله الذی آتاکم مال الله کجا، یعنی یه چیزی جمع کرده به این معنا، یا اینکه دلالت بر کسرت اتفاقا، نکره گاهی اوقات هم به خاطر میاد، میگید یه مالی جمع شده، یه مالی یعنی خیلی زیاد، میگید آقا اصلا یک مالی به هم زده، این مالی در نکره میاد ولی به معنای کسرته، کالا اونم میگن یه احتمالشه که یعنی خیلی زیاد بوده نه اینکه کم بوده، هر دوش میشه، اگه کم باشه در قیاس با اموال الهیست، اگر زیاد باشه در قیاس با بقیه اهل مکه. و نکته آخر در رابطه با این آیه این که عدده رو هم عدده خوندن، پس الذی جمع مالا و عدده یا الذی جمع مالا و عدده. اگه عدده بخونیم، عدد ممکنه معنای فعل نباشه، همون عدد و معدوده، از عطف به مال باشه، یعنی کسی که مالی جمع کرد و عددش هم جمع کرد. عددش رو جمع کردن چی؟ یعنی حسابش هم داشت، که این داره و خصیص بودنه که در مورد اخنس و در رابطه با ولید ابن مغیره هست که گفتم خصیصه در داستان علم چیزه که رأیت الذی یکذب بالدین، در اونجا میگم اصلش این بود که والذی یدعو الیتیم، اموال یتیما رو میگرف نمیداد، که قصهش همونجا هست که داله بر خصتش. این هم یعنی حسابش هم داشت، جمع مالا و عدد مال رو، هم مال رو جمع کرده بود، هم دونه دونه خلاصه میدونست هر چیزی چقدر. یکی هم این که بگن عدد اینجا به معنای همون عدد و معدوده، ولی عدده به معنای قومشه، یعنی الذی جمع مالا و عدد قوما، یعنی یک گروه زیادی هم عده و عده داشت. گفتن این عدد برمیگرده به این که میگن زو عددن، اخرازی تعبیر قشنگی داره، میگه عرب یه تعبیری داره میگه زو عددن و عدد، کسی میگن زو عدده یعنی لشکر داره، یعنی لشکر سایبری داره، یه گروهی داره که اینها میتونن بیان فوش بدن. لذا ما هم تو فارسی میگیم عده و عده داره، اینم همین به معنای زو عدده. زو عدد یعنی آدم زیاد داره. الذی جمع مالا و یک قومی آدمی استخدام کرده بود برای این کار، اینجور نبود که فقط خودش یه تنه فوش بده، بلکه یه گروهی هم گرفته بود که فوش های او رو بسامد می دادن، وقتا که ربات نبود که بیان لایک کنند دارن، در نتیجه اینا خودشون می اومدن یه پولی می دادن و اینها کار رو انجام می دادن. طبیعی هم از کسایی که پول داشته باشن خب این قدرت رو استفاده می کردن. حالا معاویه قدرت چند داشته و تمام منابع در امیرالمومنین می کرده، اونم ولید ابن مغیره یا اخنس یا گروه دیگه هم به اندازه خودشون، اما قرآن اینها رو ویل برشون فرو میفرسته. این در رابطه با این دو آیه، تا انشاءالله وارد آیه سوم بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.